تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا عبد القاسم المصطفى محمد على أهل بيت وسيدين الطاهرين صلاه حرما اموخا ليحبين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. حجية سيرة المتشرعة. إن السيرة عند المتشرعة من المسلمين على فعل شيء أو تركه هي في الحقيقة من نوع الإجماع، بل هي أرقى أنواع الإجماع كأنها إجماع عملي من العلماء وغيره. فالإجماع في الفتوى إجماع قولي من العلماء خاصة. بحث در حجیت سیره بود. آیا سیره و بنای عملی مردم حجت است یا حجت نمی باشد؟ مرحوم مظفر فرمودند سیره بر دو قسم تقسیم می شود: سیره عقلا و سیره متشرعه. در رابطه با سیره عقلا تفاصیلی بود که بیان فرمود، اما بحث امروزمون در این است که سیره متشرعه حجت می باشد یا حجت نمی باشد. قبل از بیان اصل مسئله یک نکته کوتاه رو عرض کنیم و بعد وارد اصل مطلب بشیم. اون نکته این است که علما میگویند اجماع بر دو قسم است: اجماع قولی و اجماع فعلی. اجماع قولی یعنی اتفاق نظر علمای اسلام در یک فتوا و یک قول مخصوص. همه علما فتوا میدهند صلات الجمعه واجبه. اینو میگن اجماع در فتوا یا اجماع قولی. دوم اجماع فعلی هست. اجماع فعلی یعنی اتفاق نظر علمای اسلام در فعل خاصی. مثلا فرض کنید که شما میبینید تمام علمای یک عصر، تمام مجتهدین، همه در روز جمعه مقیدند که در نماز جمعه شرکت کنند. اینجا اتفاق نظر علمای اسلام است، اما اتفاق عملی در رابطه با یک حکم خاص. بعد از این مقدمه که یک تقسیم بندی برای اجماع بود، مرحوم مظفر می فرمایند سیره متشرعه یعنی بنای عملی مسلمانان یا یک طائفه خاصی از بین آنها از اقسام اجماع عملی می باشند. پس بنابراین سیره متشرعه قسمی از اقسام اجماع عملی می باشد. چرا؟ چون در تعریف سیره ما گفتیم که سیره متشرعه یعنی عمل تمام مسلمانان، چه عامی چه عالم، در یک مسئله خاص، یا عمل یک طائفه مخصوص از بین مسلمانان، مثلا طائفه شیعه اثناعشریه در یک مسئله مخصوص. بعد اضافه میکنند میفرمایند اصلا سیره متشرعه بالاترین نوع اجماع میباشد، از همه اقسام اجماع سیره متشرعه بالاتر است. چرا؟ به علت این که اجماع قولی یعنی اتفاق علما در یک قول خاص، ولی سیره متشرعه یعنی اتفاق نظر همه مسلمانان، چه عالم چه عامی، اونم اتفاق نظر در یک عمل خاص. پس بنابراین سیره متشرعه از اجماع قولی بالاتر است، به علت این که در اینجا اتفاق نظر همه مسلمین است، چه عالم چه عامی. و ثانیاً اینجا میدان میدان عمل است و در اجماع قولی میدان میدان قول و گفتار و زبان است. و اما این که از اجماعات دیگر عملیه سیره قوی تر است، علتش این است که در اجماعات دیگر عملی اتفاق نظر علماست در یک عمل خاص، اما باز در سیره اتفاق نظر جمیع الناس است، اتفاق نظر همه مردم است در یک عمل خاص. فعلیه به طور کلی ایشون می فرمایند سیره متشرعه از اقسام اجماع عملی بلکه بالاترین قسم اجماع می باشد. خب بعد از این نکته بحث این است، آیا سیره متشرعه حجت است یا حجت نمی باشد؟ می فرمایند سیره متشرعه به دو قسم تقسیم می شود. تارتا این سیره و این بناء عملی متشرعین و مسلمانان از سیره هایی است که یقینا تا زمان معصوم استمرار و ادامه داشته است و در زمان معصوم یا خود معصوم به این سیره عمل کرده است و یا شارع و امام معصوم این سیره رو تأیید نموده است از باب تقریر. اگر سیره متشرعه سیره ای باشد که از عصر حاضر تا زمان معصوم استمرار داشته است و جاری بوده و ما یقین کردیم که معصوم به این سیره عمل کرده است و یا این سیره را از باب تقریر تأیید کرده است، این نوع سیره قطعا حجت می باشد، نظیر اجماع دخولی که ما در باب اجماع می گفتیم قطعا حجت می باشد. مثلا فرض کنید متشرعه در بین شیعه اثنا عشریه بناء عملی اونها بر عزاداری برای ابا عبدالله الحسین است. این سیر ما یقین داریم تا زمان امام صادق و امام باقر و امام زین العابدین همینطور جریان داشته و خود ائمه معصومین به این سیره عمل می کردن. امام سجاد شعرا رو جمع می کرده، مجلس تشکیل می داده، می فرموده بیاید مصیبت پدرم ابا عبدالله رو بخونید. حضرت به این سیره عمل می فرمودن. خب این سیره قطعا حجت است، بلا شک ما هم می توانیم همین عمل رو با تمسک جستن به سیره انجام دهیم. یعنی میتونیم برای حضرت ابا عبدالله عزاداری کنیم ولو هیچ دلیل دیگری هم نداشته باشیم. این یک قسمت سیره. این قسمت رو بخونیم تا برسیم بسیم. حجیت و سیرت المتشرعه. این سیرت عند المتشرعه من المسلمین، سیره در نزد متشرعه از بین مسلمانان بر فعل شیئی و یا ترک شیئی فرقی نداره. ما در اولی که سیره رو تعریف میکردیم اونجا گفتیم سیره بر فعل یک شیء باشد یا بر ترک یک شیء باشد. هیه فی الحقیقه من نوع الاجماع، سیره در حقیقت از اقسام اجماع هست. کدوم اجماع؟ اونم اجماع عملی. بل هیه ارقا انواع الاجماع، بلکه این سیره بالاترین اقسام اجماع هست. چرا؟ لانها اجماع عملی، به خاطر اینکه سیره اجماع عملی هست، اونم من العلماء و غیره، هم از علماء و غیر علماء تمام مسلمانان. اما بل اجماع فی الفتوا، اجماع در فتوا یعنی اجماع قولی یعنی اجماع لفظی، و در حالتی که اجماع در فتوا اجماع قولی است، اجماع لفظی است، و من العلماء خاص بدن و فقط از ناحیه علمای تنها می باشد. پس سیره از اجماع قولی اهمیتش بیشتر شد. ما در از خارج توضیح دادیم، گفتیم از بقیه اقسام اجماعات عملیه هم سیره قوی تره، چون باز بقیه اقسام اجماعات عملیه اجماع عملی علماء تنهاست، ولی سیره اجماع عملی تمام مسلمانان. بعد از این نکته می فرمایند و سیرتا علا نحوینه، سیره بر دو قسمت. تارتن یعلم فیها انها کانت جاریه فی اصول المعصومین علیهم السلام، تارتن دانسته می شود در اون سیره، این تو اون سیره جاری بوده در عصرهای ائمه معصومین علیهم السلام، حتی یکون المعصوم احد العاملین بها، به این شکل که امام معصوم هم یکی از عمل کنندگان به اون سیره بوده است، او یکون مقررن لها، یا اگر امام معصوم خودش به اون سیره عمل نمی کرده از باب تقریر اون سیره را تأیید می کرده، که باب تقریر را قبلا خونده اید. این عمل عند امام معصوم انجام شده و بعد امام معصوم شرایط براشون فراهم بوده نهی کنن، نهی نکردن و سکوت کردن. این یک قسم. و اخرى لا یعلم ذلك، قسم دوم این است که علم ندارد انسان به این استمرار سیره، مشکوکه، نمیدانیم سیره تا زمان امام معصوم استمرار داشته یا نه. او یعلم حدوثها بعد عصوره، یا نه علم داریم که این سیره حادث شده است بعد از عصر ائمه معصومین. پس کلن با این تقسیم میتونیم بگیم سیره دو قسمت، یا به تقسیم آخر میتونیم بگیم سیره سه قسمت که اون دو قسم اخیر حکمشون یکی میشه. فإن كانت على النحو الأول، اگر سیره بنابر قسم اول باشد، یعنی علم پیدا کنیم که در زمان امام معصوم بوده، امام معصوم هم خلاصه این عرض کنم سیره رو تأیید کرده، فلا شک فی انها حجت قطعیه على موافقت الشارع، شک نیست در این که این سیره حجت قطعیست بر رضایت شارع، فتکون بنفسها دلیلا على الحکم، پس این سیره به نفسه می شود دلیل بر حکم، نیاز به هیچ دیگه نداره، مثل اجماع قولی که موجب برای حدس قطعی به رأی معصوم علیه السلام بود، مثل اجماع دخولی که ما می گفتیم قطعا حجت است، این سیره مستنده هم قطعا حجت می باشد. و به هازا تختلف عن سیره العقلا، اینجا یک نکته بیان می کنند در فرق بین سیره عقلا و سیره متشرعه. می فرمایند سیره عقلا حجیتش نیاز به یک مقدمه دیگر داره، نیاز به دو تا مقدمه داره. میگیم عقلا این عمل رو انجام میدهند، بعد میایم اثبات میکنیم که آیا شارع هم بر طبق این سیره عمل میکرده است و یا عمل نمیکرده است. اما سیره متشرعه به این شکل نیست. ایشون میفرمان همین قدر که ما سیره متشرعه رو اثبات کنیم که در زمان امام معصوم بوده است، حجیت ثابت میشود، چون قطعا امام معصوم هم یکی از عمل کنندگان به این سیره متشرعه بوده است. البته این مقداری حرف داره توش و به هزا تختلف عن سیرت العقلا. میفرمایند با همین نکته اختلاف پیدا میکند سیره متشرع از سیره عقلا. فانها هستی درستی که این سیره متشرع انما تکون و حجت، این سیره عقلا همانا میباشد حجت، اذا ثبت من دلیل آخر، اگر ثابت بشود از یک دلیل دیگری امضای شارع این سیره عقلا را، ولو از طریق عدم ثبوت نهی از طرف امام معصوم. ولو سیره عقلا رو ما به این شکل اثبات میکردیم، میگفتیم سیره عقلا انجام شده در مقابل امام معصوم، امام معصوم هم سکوت کردن، پس سکوت امام در فارغ از موارد دال بر رضایت هستش. پس بنابراین ایشون میفرمایند سیره عقلا نیاز به یک مقدمه دیگر برای حجیتش داره، ولی سیره متشرعه نیاز به یک مقدمه دیگر نداره. البته اینجا جای بحث داره، حتی که مرحوم محقق اصفهانی استاد ایشون در حاشیهشون در مکاسب مرحوم شیخ انصاری گفتن، اونجا رو هم که ایشون آدرس میدن اگر کسی مراجعه کنه مطلب یه مقدار ابهام داره و ظاهرا این مطلب مطلب خیلی درستی نباشه، کار جای تفصیلش نیست. ظاهرا فرقی نیست بین سیره عقلا و سیره عرض کنم که متشرعه، به همون شکلی که ما از سیره عقلا استفاده حجیت میکنیم، به همون شکل هم از سیره متشرعه استفاده حجیت میکنیم. یعنی سیره عقلا باید اثبات کنیم در زمان معصوم بوده و امام معصوم هم این سیره رو تایید میکرده به هر شکلی باشه. این همین مطلب در باب سیره از کنم متشرعه هم وجود داره. یعنی در باب سیره متشرعه هم ما باید اثبات کنیم که این سیره در زمان امام معصوم بوده و نیز بتوانیم اثبات کنیم که شارع مقدس و امام معصوم این سیره و این بنای عملی رو تایید میکرده. همین دو مقدمه عیناً در باب سیره متشرعه هم وجود دارد. البته توجیهاتی برای این مطلب شده از کردم جاش نیستش. و این کانت علی نحو الثانی، دقت بفرمایید، اگر سیره از قسم دوم باشد، یعنی سیره ای که مردم و متشرعه و مسلمانان به این مسئله عمل می کنند ولی شک داریم، نمی دانیم که آیا این سیره در زمان امام معصوم هم بوده است یا نه، و یا اصلا علم داریم که این سیره در زمان امام معصوم نبوده است، آیا این چنین بنای عملی و سیره حجت است یا حجت نیست؟ امروز مسلمانان به این مسئله عمل میکنند، شک داریم زمان امام معصوم همچنین بوده است یا نه، یا اصلا یقین داریم که این مسئله در زمان امام معصوم نبوده است، آیا این سیره حجت است یا این سیره حجت نمیباشد؟ مرحوم مظفر میفرمایند این سیره قطعا حجت نیست. چرا؟ دلیل مرحوم مظفر این است که می‌فرمایند این سیره عبارت اخراست از عادت داشتن مردم و معتاد بودن مردم به انجام دادن یک مطلب. این سیره عملی مردم یعنی امروز مردم عادت دارند که این مسئله را انجام میدن. خب ریشه عادات مردم را بررسی کنیم چه چیز است؟ ریشه این که اغلب مردم، اکثر قریب اتفاق مردم یا همه متشرعه، همه مسلمانان یک مسئله رو انجام میدهند، ریشه این امری که در بین مردم به عنوان عادت شده چی هست؟ میفرمایند ریشه امور عادیه در بین مردم به این شکل است که در مرتبه اول یک فردی که در بین مردم نفوذ داره، حالا این فرد میخواد شارع باشه، میخواد حاکم باشه، میخواد یک پولدار باشه، میخواد یک قهرمان باشه، میخواد یک فرد بیباک باشه، هر کس باشه، ریشه عادتها در بین مردم به این شکل است که یک فرد متنفذ ابتداءً یک مسئله رو انجام میده، یک کاری رو انجام میده. حالا این کار شاید شرعی باشه، شاید ضد شریعت باشه، شاید کار مباحی باشه. ما از همه نوعش مثال داریم. یک فرد متنفذ یک کاری رو انجام میده، بعد کم کم مردم به دنباله او این کار رو انجام میده. اگر کار خلاف شرع باشد، امکان دارد افراد متشرع نتوانند امر به معروف کنند، نهی از منکر کنند، سکوت میکنند. این کار کم کم ادامه پیدا میکنه و در یک زمانی بعد از این که نسلا بعد نسل مردم این کار را انجام دادن، این کار به شکل عادت مردم در میاد و به عبارت اخرى این کار به شکل سیره مستمره در میاد. مردم افراد متشرع این کار را انجام میدن. حالا سوال، آیا این بنای عملی مردم که اصل و ریشش امکان داره شرعی باشه ولی شاید خلاف شرع باشه، شاید ضد شرع مقدس باشه، شاید غیر شرعی باشه، ما از کجا میتوانیم این سیره عملی مردم رو بگیم کاشف است از رضایت شرع؟ امکان داره ضد شرعی باشه. پس بنابراین این سیره عملی مردم مشکوک الحجیه است و هر چیزی که مشکوک الحجیه باشد قطعا حجت نمی باشد. خب مثال هم در به قول ایشون در اقطار مختلف قطرهای مختلف فراوانه. مثلا امروز در کشور ما سیره عملی مردم به این شکل است که وارد هر خانه‌ای که میشی اول برای مهمان چای می‌نوشی. این سیره عملی مردم. خب بگیم این بناء عملی مردم موجب معنا نداره. امکان داره یک فردی 100 سال قبل، 150 سال قبل اولین بار برای کیف خودش، برای کیف نفسانیش، برای که دوست داشته، خوشش می آمده این کار رو انجام داده، کم کم ها کذا به این شکل تا بعد امروز به عنوان سیره مستمره مردم بنام. در پاره ای از کشورهای اسلامی بعضی از امور قطعا غیر شرعی به عنوان سیره مستمره مسلمانان در آمدن. در پاره ای از کشورهای اسلامی حتی در روستاها امروز زن و مرد با یک دیگر مصافحه میکنن، رسماً دست میدن با هم مثل لبنان و جاهای دیگر، و اگر کسی در این عمل با اونها همراه نباشه به شدت تعجب میکنن ازش که این انسان نیست، از کجا اومده که مثلا این خانم میخواد باش دست بده این دست نمیده باش. خب این یک سیره مستمره مردم داره، میتونیم بگیم این سیره حجت هست؟ این شکل نیست. پس بنابراین عادات عملیه مردم یا به عبارات دیگر سیره هایی که در بین متشرع وجود دارد و ما یقین داریم که این سیره ها به زمان معصوم نرسیده و یا این مسئله مشکوکه، این سیره ها حجت نمی باشد، چون که منشأ این سیره ها احتمالا افرادی هستند که اون افراد امکان داره بر طبق هوای نفسشون، بر طبق متابعت از اغیار و دیگر اغراض نفسانی دست به این عمل زده اند، کم کم این عمل در بین مردم به عنوان یک عادت عرض کنم در آمده است. فعلیه سیره عملی از قسم دوم حجت نمی باشد. یک مثال هم، یک معید هم برای این مسئله ذکر می کنم که این معید یکمی توضیح داره عرض کنیم، یک چیزی نداره عبارت رو بخونیم. معید ایشون کلامی از مرحوم شیخ انصاری هست در کتاب مکاسب. یک بحثی در بین فقهای شیعه که در کتاب بیع در مکاسب خواهید خوند، علما تقسیم میکنن بیع را به دو قسم. میگن بیع یا بیع قولی است و یا بیع فعلی، یعنی خرید و فروش، یا خرید و فروشی است که با لفظ و صیغه انجام می شود. طرف میگه بعت و اشتریت و به این شکل خرید و فروش رو انجام میده، بهش میگن بیع. و در مقابل یک خرید و فروش هست که بدون لفظ است و بدون صیغه، فقط صرف تعاطی هست. یعنی شما میرید در مغازه پول رو میدید و جنس رو میگیرید بدون این که بعت و اشتریتی در کار باشه. به این بیع عملی و این خرید و فروشی که صرفا تعاطی هست، یعنی بدبستونه، لفظ درش نیست، به این بیع علما اصطلاحا میگوین معاطات. به بیع عملی علما اصطلاحا معاطات میگوین. در بین علما بحث است که آیا معاطات، بیع معاطاتی صحیح است یا صحیح نمی باشد. پاره از علما می گویند بیع معاطاتی باطل است من اصله، و مشهور از علما می گویند بیع معاطاتی صحیح است. کسانی که می گویند صحیح است باز اختلاف دارند در این که بیع معاطاتی مفید چه چیزی است. بعضی ها میگن بیع معاطاتی مفید اباحه تصرف است، یعنی نتیجه بیع معاطاتی این است که این کتاب ملک شما نمیشود، فقط شما این کتاب براتون مباح است که درش تصرف کنید. درست مثل وقتی که به منزل کسی می روید یک دیس برنج جلوی شما به عنوان میهمان می گذارن، این برنج ملک شما نمیشه، فقط شما اباحه تصرف دارید. پس کسانی که میگن بیع معاطاتی صحیح هست اختلاف دارن بیع معاطاتی مفید چه چیزی است. بعضیا میگن فقط مفید اباحه تصرف. یه قول دوم میگن معاطات مفید ملکیت جائزه است، یعنی ملکیت قابل فسخ، یعنی ملکیت قابل بازگشت. اگر این کتاب رو شما خریدی بدون بعت و اشتریت، تا 10 سال دیگر هم صاحب کتاب میتواند بیاید بگوید فسخ کردم، کتابشو بگیره و پول شما رو به شما پس بده. اینو میگن ملکیت جائزه، یا در اصطلاح بعضی‌ها میگن ملکیت متزلزله، یعنی ملکیت قابل فسخ. در ملکیت جائزه شیئی که ملکیت جائزه داشته باشه به دیگران به ارث نمی رسد مگر با اجازه فرمان. کسی که این کتاب رو به عنوان معاتات خریده اگر فوت کرد، بگیم معاتات مفید ملکیت جایزه است، نتیجهش این می شود که بعد از فوت او صاحب کتاب می تواند بیاد پول رو بده، کتابش رو بگیره و فسخ کنه معامله رو، یا وارث اگر بخواد در کتاب تصرف کنه باید از طرف اجازه بگیره. اینم یک قول. سوم میگن معاتات مفید ملکیت ثابته، یا به تعبیر آخر میگن معاتات مفید ملکیت لازمه میباشه. یکی از ادله شون سیره است. میگن دلیل بر این که معاتات مفید ملکیت لازمه است، سیره مستمره متشرع است، سیره و بناء عملی متشرع است بر توریث مال معاتاتی بدون اجازه مالک. سیره متشرع است بر توریث مال معاتاتی بدون اجازه طرف. یعنی چه؟ معناش اینه، میگن در بین متشرعه طرف که فوت میکنه ورثش نمیان بگن آه این اشیاء رو با بیع با صیغه خریده پس ما ارث ازش میبریم، ولی این 100 کتاب رو با بیع معاتاتی خریده ما ازش ارث نمیبریم. این حرفو نمیزنن، عملا میگن ما از همه اینها ارث میبریم، چه معاتاتی و چه غیر معاتاتی. میگن از این سیره نتیجه میگیریم که معاتات مفید ملکیت لازمه. یعنی وقتی طرف فوت کرد این کتاب به ارث به وارثش میرسه و اجازه مالک اول لازم نیست. پس سیره دلالت میکند بر این که معاتات مفید ملکیت لازمه میباشد. مرحوم شیخ انصاری این حرف رو نقل میکنند، بعد میفرماین ولا عبرت به هذه السیره، به این نحو سیره ها هیچ گونه اعتباری نیست و این سیره ها حجت نمی باشن. چرا؟ دلیل میارن، فرماین به علت این که این سیره ها ناشی می شود از عادات غیر شرعیه و از این که مردم در امور شرعیه شون بی مبالات هستن و اون دقت لازم رو ندارن و تبعیت میکنن از هر کسی به هر شکلی که بوده باشه. بله، نتیجه این شد که سیره‌ای که از قسم دوم باشد حجت نمی باشد. علتش رو مرحوم مظفر ذکر کردن، یک دور معیدم از مرحوم شیخ انصاری برای مسئله آورد. و این کانت الان نهر ثانی، اگر سیره از قسم دوم باشد فلا نجد و مجال، پس ما نمی یابیم هیچ گونه مجالی را برای تکیه نمودن بر این سیره در کشف کردن موافقت امام معصوم بر نهر قطع و یقین. کما قلنا فی الاجماع، چنان که در باب اجماع گفتیم هر اجماعی که یقینا کاشف از قول معصوم باشه حجت لله حجت نیست و هی نوع من، و این سیره نوعی از اون اجماع هست، بل هی دون الاجماع القولی فی ذلک کما سیأتی وجهه، بلکه این سیره پایین تر از اجماع قولی هست در این حجیت، چنانچه وجهش خواهد آمد به علت این که سیره مردم بعدا خواهم گفت ناشی است از کنم عادات هستش، به خلاف فتوای علما که از کنم ناشی است بله مطالعه و تتبع می باشن. حالا معید رو ذکر می کنم قبل از اینکه دلیل خودشون رو ذکر کنم برای اینکه این سیره حجت نیست، معید رو ذکر می کنم. قال شیخ الاعظم فی کتاب البیع، مرحوم شیخ انصاری در کتاب بی در بحث معاتات چنین گفتن، و اما ثبوت و سیره، اینا ببینید ایشون دیگه دقیقا مطلب رو بیان نمی کنن، قبلا مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسرشون حرف محقق ثانی رو نقل می کنن که ایشون می فرماین معاتات مفید ملکیت لازمه می باشد و یکی از ادله ما سیره مستمره بر از کنن که توریس می باشد در باب معاطا. حالا ایشون می فرمایند و اما ثبوت سیره و استمرار داشتن این سیره بر توریس، حالا یعنی چه؟ یک صد توریس ما یبا و معاطاتن، قصد مرحوم شیخ انصاری توریس اون چیزیست که، یعنی به ارث گذاشتن اون چیزیست که به عنوان معاطات فروخته می شود، اما سیره در باب توریس معاطاتی فهیه کسائر سیراته. شیخ انصاری می فرماید پس این سیره مثل بقیه سیره های مردم است، الناشعت من المسامحه، اون چند سیره هایی که ناشی از مسامحه و قلت المبالات فی الدین است. مردم قلت مبالات در دین دارن، لذا هر کسی هر مطلبی رو که بیاره بهش عمل میکنن، کم کم به عنوان یک عادت در بین مردم تلقی میشه. مما لا یحصا فی عباداته، از اون چی که اصلا قابل احصا نیست، نه تنها در امور غیر شرعیه بلکه این مسائل در عبادات مردم هم هست. میبینیم سینه میزنن برای حضرت ابا عبدالله حسین توی خیابون جلوی نامحرم، مردها از کنن بدنشون لخ میکنن، شروع میکنن سینه زدن، خیال میکنن این یک امر عبادی و مشروع و مستحب هم هست. و معاملات در باب معاملات چون مردم الا ماشاءالله دروغ و خلاف و سیره های غیر عادیه دارن. یک کلمه ظاهرا یادم میاد، تازگی مراجعه نداشتم، مرحوم شیخ اینجا اشاره دارن و سیاساته، کلمه سیاسات هم ذکر میکنن. حالا مرحوم مظفر چرا نگفتن، مثلا ایشون فکر میکردن دین از سیاست جدا چطوره، این کلمه رو دیگه ذکر نکردن، نمیدونم چرا دیگه. من ما لا یخصا فی عبادات و معاملات و سیاسات کما لا یخصا. و من الواضح میفرماین واضح این است که انه یعنی من السیره هذا النحو الثانی، مرحوم شیخ انصاری که می فرماید این سیره های مردم ناشی از قلت مبالات در دین هست، قصد می کند از این سیره سیره قسم دوم را، یعنی اون سیره را که تا زمان معصوم کشش ندارد. و سر رفی عدم الاعتماد علی هذا النهر من السیره علت، از اینجا می خوان وارد بشم که چرا این سیره قسم دوم حجت نمی باشد، علت در اعتماد نداشتن بر این قسم دوم از سیره خب ما نعرف، این علت چیزیست که ما می شناسیم از اسلوب، از روش ناشی شدن عادات در بین بشر. اگر ما بررسی کنیم که عادتها و سیره های عملی در بین مردم چگونه به وجود میاد، بعد عملا به این نتیجه میرسیم که این سیره حجت نمی باشن. اون چیزیست که ما میشناسیم از شیوه نشأت گرفتن و از کنم به وجود آمدن عادتها در بین بشر و تأثیر داشتن عادات بر عواطف انسان. حالا بیان میکنن ان بعض الناس المتنفذین، شیوه نشأت عادت چجوریه؟ بعضی از انسان‌هایی که متنفذ هستن، حالا یا میخواد حاکم باشه یا پادشاه باشه یا شارع باشه، هر کسی که در بین مردم نفوذ داره، اول مقامرین یا از اون کسانی هستن که باکی ندارن از اینکه مخالفت کنن با مردم، بیباک هستن، قدی عمل شیء هم گاهی کاری رو انجام میدن استجابتن لعادت غیر اسلامیه، این کار رو هم که انجام میدن علتش اینه که اجابت میکنن یک عادت غیر اسلامی را، اول هوا فی نفسه، یا نه به خاطر هوای نفس خودش، اول تأثیرات خارجیه، یا به خاطر تأثیرهای خارجی مثل تقلید اغیار، تقلید کردن از دیگران، اول بواعثه، یا به خاطر اسباب منفعل شدن، اسباب انفعالهای نفسانی، مثل چی؟ مثل حب تفوق بر خصوم، انسان دوست داره در عرض کنم که دشمن فیروز بشه، رضا یک راه غلطی رو در پیش میگیره، یا به خاطر اظهار عظمت شخص خودش، یا به خاطر اظهار عظمت دین خودش، به خاطر اینکه دین خودش رو از این جلوه بده یک چیزای لاطائلاتی رو به عنوان عادت در بین مردم مطرح میکنه، او نه هزاره یعنی مثل اینها، خلاصه به خاطر یک انگیزه نفسانی میاد یک کاری رو انجام میده. و یعطی آخر فیقلد الاول فی عمله، نفر دوم میاد از این نفر اول تقلید میکنه، و یستمر العمل، همینطور عمل ادامه داره، فیشیع بین الناس، این عمل در بین مردم شایع میشود، من دون بدون این که حاصل شود کسی که نهی کند مردم را از این عمل، کسی هم پیدا نمیشه که مردم را از این اعمال نهی کنه، حالا لغفلت این که ناهی نداره، یا به خاطر این که مردم غفلت دارن، اونایی که میفهمن غافلن، اول تسامح میانه، بخاطر اینکه مسامحه میکنن، میگن حالا یک روز دو روز مردم این کار رو انجام بدن چه میشه، کم کم که اینها مسامحه کردن نهی نکردن به عنوان عادت در میاد. اول خوف میانه میترسن، حاکم وقت یک کار رو دستور میده، دستور کشف حجاب میده مثل رضاخان مثلا، میترسن وحشت دارن که در مقابلش بیستن. او لغلبت العاملین، یعنی به خاطر اینکه کسانی که عمل میکنن غلبه دارن، اونا میگن خب همرنگ جماعت بذار باشن، ما هیچی نمیگیم. فلا یسغون الی من ینصحهم، پس گوش نمیکنن به کسی که اونها رو نصیحت کند، او لغیر ذلک. خلاصه عده زیادی عمل میکنن و این عمل هم عمل غیر اسلامی هست. کسانی هم که میدانن سکوت میکنن و اذا مزد علی العمل عهود طویله، وقتی که در این عمل گذاشت سال گذشت، سالهای فراوان، یتلقاه الجیل و بعد الجیل، نسل بعد از نسل این مطلب رو گرفتن، فیصبح سیرت المسلمین، این مسئله میشود سیره در بین مسلمانان. و ینسا تاریخ و تلک العاده، تاریخ و عرض کنن که اولین منشه این عادت فراموش میشود. و از استقرت سیره، وقتی که سیره در بین مردم مستقر شد، یکون الخروج علیها خروجا علی العادات المستحکمه، وقتی این سیره از کنم مستقر شد، خروج بر این سیره، خروج بر عادات مستحکمه است در بین مردم، اون چنان عاداتی که از شأن این عادات این است که ان تتکون لها قدسیتون و احترامون لدن جمهور، این که به وجود میاد برای این عادات یک نحو مقدسی و یک نحو قدس و یک نحو احترام در بین مردم. فیعدون مخالفتها من المنکرات القبیحه، پس می شمارن مخالفت این مسئله را از اون منکرات قبیحه. شما به قبل از انقلاب برگردید، زنها بیان تو خیابون تظاهرات بکنن، این یک مسئله بود. کسانی که در جذب مقدسین بودند، این یک مسئله بود که فرضش محال بود، زنها بیان تو خیابون مثلا دستاز برن بالا شعار بدن، اصلا یک مسئله بود که برای خیلی ها قابل تحمل نبود. سیره بود بر ترک این مسئله. زنها، کسی که میمرد حتی میگفتن زنها نباید به خوشی جنازش بیان مثلا. خب حالا میبینیم تا اونجا سیره به این شکل بود. یه نفر سنت شکن میاد، البته این سیره سیره اسلامی هست، این سنت رو میشکنه، یعنی این سیره دوم در کمینه که سیره اسلامی است، این سنت رو میشکنه، میگه زنها باید تو صحنه بیان اگر با شرایطش باشه اشکالی نداره. امروز سیره باید در عکس دیروز شده، میبینیم تو تشییع جنازه، تو مسائل اجتماعی و غیره و غیره دخالت میکنن. بله، پس بنابراین ایشون میفرمایند که سیعدون مخالفتها من المنکرات القبیحه، اگر کسی میخواست با این سیره مخالفت کنه از اون منکرات قبیح هست. و حین اذن یترا انها عادت شرعیه، در این هنگام دیده میشود، به ذهن میاد این که این سیره از اون عادات شرعیه و یک سیره اسلامیه میباشد. و ان المخالف لها، و این که مخالف با این سیره مخالف با قانون اسلام و خارج از شرع هست، با حال این که در حقیقت این سیره سیره واقعی شرعی نیست. بعدشون مثال میزنن و یشبه ان یکون من هذا الباب سیره تقبیل الید، میفرماین شاید از همین باب باشد سیره تقبیل الید، مثلا بوسیدن پسر دست پدر رو، کف جفت کردن مثلا برای فرد، بل قیام احتراما للقادم، کسی که وارد میشه انسان بیسته احترامش کنه، ول احتفاء یا ول احتفال و بر اختلاف نسخ به یوم نوروز، جشن گرفتن در روز نوروز، و زخرفت المساجد و زینت بندی مساجد و مقابر، و ما الی ذلک من عادات اجتماعیت حادثه، و نظائر اینها عادات اجتماعی که حادث شده. و کل من یغتر به هذه السیرات و امثالها، ایشون میفرمایند مفهوم حرفشون اینه، شما کتب بعضی از فقها رو که نگاه میکنید میبینید که عرض کنم به حضور شما در این کتب مسئله رو ذکر میکنن، فورا دلیلشون میگن لسیرت المستمرت بین الناس، میفرمایند هر کسی که فریب بخورد به این سیره ها و امثال این سیره ها، خلاصه اون دقت شیخ انصاری رو نداشته. فإنه لم يتوسل إلى ما توسل إليه الشيخ الأنصاري الأعظم، این آقا نرسیده است به اون نکته که رسیده است به این نکته شیخ بزرگ انصاری، من ادراک سر نشأة العادات عند الناس، از درک کردن سر علت ناشی شدن عادتها در بین مردم بر طول زمان. و ان لكل جيل، و این که برای هر نسلی از عادات در سلوک و در اجتماع و در باب معاملات و در باب مظاهر و ملابس، ما قد یختلف و کل الاختلاف عن عادات الجیل الاخر، اختلاف دارد تمام اختلاف از عادتهای نسل دیگر. هذا به نسبت الى شعب واحد و قطر واحد، این نسبت به یک ملت و یک قطره. فضلان عن شعوب و الاقطار بعض ها مع بعض، فضلان از شعوب و اقطار بعضی با بعضی، و تبدل فی العادات، می فرمایند تغییر و تبدیل در عادتها غالبا یحصل به تدریج، غالبا به تدریج حاصل می شود در زمان طویلی.
قد لا یحس به من جرى على ایدیهم تبدیل. میفرمایند گاهی اونقدر تغییر سیره آرام آرام انجام میشه که حتی مغیر سیره، اون کسی که این سیره رو تغییر میده خودش متوجه این تغییر سیره نمیشود. خلاصه میفرمایند به این سیره ها اعتبار نیست، به خاطر اینکه این سیره ها اختلاف دارن، کاشف از نظر معصوم نیستن و در زمانهای بعد از زمان دیگر تغییر میکنن. ولی عجل هازا لان لا نثق في السيرات الموجودة في عصورنا، به خاطر این است که ما اطمینان نداریم در اون سیرهایی که وجود دارد در عصرهای ما. انها كانت موجودة في الاصول الاسلامية الاولى، آیا همین سیره ها در اصول اسلامی اول موجود بوده و یا نبوده؟ وقتی شک داریم یعنی در حقیقت شک داریم که امام معصوم به این سیره عمل کرده است یا نه. وقتی شک داشته باشیم مشکوک الحجیه، حجیت ندارد. و مع الشک فی ذلک، با شک در این که آیا این سیره ها در اصول اول بودن یا نه، فاجدر بها الله تكون حجت، سزاوارتر این است که حجت نباشد. لان الشک فی حجیت شی، شک در حجیت شی کافی است در موهوم بودن حجیته. اذ لا حجت اذا حجت الا به علم، زیرا حجت وجود ندارد مگر به علم، مدا دلالت سیره. دقت کنید آخرین بحث و بر طبق تقسیم بندی ما بحث چهارم مقدار دلالت سیره می باشد. سه نکته کوتاه رو مرحوم مظفر در این بحث بیان می فرمید. نکته اول، سیره اگر حجت باشد، اون سیره‌ای که حجت است اگر سیره بر فعل باشد، شکی نیست که دلالت می کند بر جواز اون فعل. سیره حجت اگر بر فعل شیعی باشد، شکی نیست که دلالت می کند بر جواز اون فعل. یعنی این فعل جایز است و انسان می تواند انجام بده، حرام نیست. مثلا فرض کنید سیره مستمر است بر سلام کردن انسان‌ها به دیگر و این سیره حجت، این سیره بر فعل هست، مقدار دلالتش این است، این سیره به این اندازه دلالت داره، این شکی نیست، سیره به این اندازه دلالت دارد که این فعل جایز می باشد و انجام این فعل حرام نمی باشد. این فعل جایز است و حرام نیست. و از اون طرف اگر سیره بر ترک باشد، ببینیم مسلمین یک امری رو ترک میکنن، شکی نیست که این سیره دلالت میکند بر این که ترک این مسئله جایز است و فعلش واجب نمیباشد. دلالت میکند بر این که انسان میتواند این مسئله را ترک کند و فعل این مسئله واجب نیست. تا اینجای مسئله شکی درش نیست. پس بحث ما در مقدار حجیت سیره است. سیره حجت مقدار و اندازه حجیت چقدر؟ شکی نیست که تا این مقدار دلالت میکند سیره بر فعل داره، سیره بر فعل داله بر جواز فعل است و سیره بر ترک داله بر جواز ترک. انما البحث و الخلاف در این است که آیا سیره بر فعل اضافه بر جواز دلالت بر استحباب یا وجوب هم می کند و یا دلالت بر استحباب و وجوب نمی کند. و از اون طرف سیره بر ترک آیا دلالت بر کراهت یا حرمت می کند و یا نه دلالت بر کراهت و حرمت ندارد. مرحوم مظفر می فرمایند حق این است که سیره نه دال بر استحباب و وجوب است در فعل، ندال بر کراهت و حرمت است در ترک، سیره فقط دال بر جواز است. چرا؟ علتش این است که سیره یعنی بناء عملی، سیره یعنی فعل یک شیء، و فعل فی نفسه مجمل است. فقط فعل دال بر جواز است و ها کذا ترک، غیر از جواز دال بر مسئله آخری نیست. مسلمانان که به یک دیگر سلام میکنند، ما به دست آوردیم که شخص شارع هم این کار رو انجام میدیم، یعنی پیامبر اکرم هم به دیگران سلام میکنه. خب این فقط دلالت میکند بر اینکه سلام جایزه، نه دلالت میکند بر اینکه مستحب است و نه دلالت میکند بر اینکه واجب است، و هاکذا در باب ترک. پس بنابراین به طور کلی مقدار دلالت حجیت سیره فقط بر جواز است. سیره یدل بر جواز و بس، یا جواز فعل و یا جواز ترک. ایشون دو مورد رو فقط استثناء می‌فرمایند. مورد اول می‌فرمایند اگر سیره تمام مردم باشد، تمام مسلمانان بل اتفاق یک مسئله ای رو انجام میدهند، یمکن این که بگوییم، دقت کنید، یمکن می‌فرمایند ممکن است اگر سیره عام و شامل باشد در تمام اصول، امکان دارد بگوییم که این سیره داره بر استحباب. چرا به این بیان؟ به علت این که همه مسلمانان وقتی مقیدند در همه عصرها و در همه حالتها یک مسئله را انجام میدهند، مثلا مقیدن به یک دیگر سلام کنند، اینجا ما کشف میکنیم که باید این مسئله حسن داشته باشد، و حسن این مسئله باعث میشود که تمام مسلمانان مقیدن که این مسئله را انجام بدن. پس مورد اول این است که چون میفرمایند اگر سیره مداوم و مستمر باشد، عام و شامل باشد، امکان دارد کشف کنیم حسن و استحباب این سیره. بعد باز از این مطلب در میگردن، نفیش میکنن، میفرماین نه، در همین مورد هم امکان داره بگیم این سیره دال بر استحباب و دال بر حسن نمیدن. چرا؟ چون امکان دارد همین سیره هم ناشی از عادات مردم باشد. مثلا مسلمانان دیدن یک بار پیامبر به کسی سلام کرده، خب پیامبر متنفذ است، بزرگ مردمه و این کار جایز بوده، خب مسلمانان طبعا لشخصیت متنفذ این کار رو به طور مرتب انجام دادن، شده سیره مستمره. پس باز سیره مستمره هم امکان دارد ناشی از عادات مردم باشه و دال بر حسن استحباب نباشه. این یک مورد. مورد دوم می فرمایند در یک مورد سیره اگر دال بر مشروعیت و دال بر جواز باشد، در یک مورد با یک خصوصیت، اونجا سیره دال بر وجوب است قطعا، و اون مورد موردی است که مسئله حجیت در اون مورد وجود داشته باشد. حجیت یک شیء، اگر سیره بر مشروعیت حجیت یک شیء باشد، اونجا مشروعیت ملازمه دارد با وجود حجیت. مثلا فرض کنید خبر واحد، ما سیره عملی داریم که متشرعه به خبر واحد عمل می‌کردند، یعنی جایز است که ما به خبر واحد عمل کنیم، جایز است به خبر واحد عمل کنیم، یعنی مشروع است به خبر واحد عمل کنیم، یعنی خبر واحد حجت است. اگر خبر واحد حجت باشد باید بهش عمل کنیم. نمیشه یک شیء مشروع باشد عمل به او و ما مخیر باشیم بهش عمل کنیم. هر جا مشروعیت حجیت باشد اونجا وجوب حجیت هم وجود دارد. پس بنابراین به طور کلی مورد دوم جایی شد که می‌فرمایند مسئله خصوصیت حجیت درش باشد. اگر مشروعیت حجیت باشد اونجا باید حکم کنیم که وجوب حجیت هم وجود دارد. و به عبارت اخرى مشروعیت حجیت ملازمه دارد با وجوب حجیت در همه جا. پس بنابراین در باب امارات، خبر واحد، ظواهر و غیره، هر جا ما اثبات کردیم جواز حجیت رو، یعنی در حقیقت اثبات کردیم وجوب حجیت رو. اینم مورد از خانم دومی که از این باب استثناء می فرمایم. مطلب چیزی نداره، وقتا می گذشت عبارت خودتون تطبیق می کنید. بحث قیاس سیعتین شما. و سلام و سلام.